فصل 18. فرزند خواندگی چطور؟ بسیار کنایه‌آمیز است که طرفداران حق انتخاب سخت جنین در زنان تفکری را پرورش می‌دهند که گویی انتخاب دیگری به جز سخت فرزندشان وجود ندارد. می‌توانیم جنبش آری به سخت جنین را جنبش انتخابی جز سخت وجود ندارد نیز بنامیم. خیلی از زنان شهادت می‌دهند که برای آنها طرفدار حق انتخاب آزاد بودن به معنی نداشتن حق انتخاب است. پدر، مادر، دوست پسر یا شوهر، معلمان مدرسه، مشاوران، دکتر، پرستار، رسانه‌ها و همسالان اغلب به زن فشار می‌آورند تا تنها انتخابی را انجام دهد که وجدانش به او می‌گوید غلط است. اما بسیار کم هستند افرادی که وقتی او می فهمد چه کار کرده و حالش بد می شود برای حمایت از او در کنارش باقی بمانند. بهتر است بگوییم کسی برای حمایت از او باقی نمی ماند. آیا زنان واقعا سخت جنین را می خواهند؟ فدریکا متیوز گرین، رئیس سابق گروه فمینیست برای همیشه می گوید تمایل به انجام سخت جنین در این زمان همانند خواستن یک بستنی یا ماشین پرشه نیست. وقتی که آنها خواهان سخت جنین هستند، نوع خواستن آنها را می توان به حیوانی تشبیه کرد که در تله گیر افتاده و می خواهد پای خود را از تله بیرون بکشد. سخت جنین در واقع تلاش غم‌انگیزی است برای فرار از شرایطی خاص، متوسل شدن به خشونت در اوج از دست دادن کنترل خود. سخت جنین به همان شکل که آخرین چاره نیست، انتخاب آزاد هم نیست. اکثر زنها انتخابشان بر این است که سختی انجام ندهند و کودک خود را نگاه دارند. اگر احساس کنند حمایت عاطفی و مالی مورد نیاز را دارند، قطعاً به بارداری خود پایان نمی دهند. تحقیقی که در بریتانیا انجام شده نشان می دهد 82% از زنان در این بررسی اذعان داشتند که از سخت جنین خود عمیقاً پشیمان هستند و به دلیل کمبود اطلاعات درباره اثرات بلند مدت سخت جنین تن به این کار دادند. برخی از زنان شهادت دادند که توسط پرسنل بیمارستانی که کار آنها قانع کردن زنان برای انجام سخت جنین است، مجبور یا فریفته شدند. صاحبان سابق و کارکنان درمانگاه سخت جنین، تعداد معدودی که من شخصا با آنها صحبت کردم، بیان کردند که شغل آنها فروش سخت به زنان باردار است. برخی از کلینیک های سخت جنین متخصصین و بازاریابان خبره ای را استخدام می کنند تا پرسنل خود را برای فروش سخت آموزش دهند. انتخابی که برد برد است. سازمان پذیرش فرزندخواندگی گزارش می دهد در حالی که ما هر سال شاهد کاهش درخواست پذیرش فرزند در داخل و خارج از کشور هستیم، در تعداد خانواده هایی که مایل به پذیرش فرزند خوانده در آمریکا هستند، کاهش چشمگیری دیده می شود. در واقع خلاف این موضوع صحت دارد. خیلی از خانواده ها سال ها منتظر می مانند تا بالاخره بتوانند کودکی را به فرزندی قبول کنند. در سال 2000 این سازمان تخمین زد که 3.1 میلیون زوج منتظر هستند تا کودکی را به فرزندی قبول کنند و با این حال هر سال تعداد بسیاری از کودکان از طریق سخت کشته می شوند. در سال 2007 کمتر از 19,000 کودک تازه متولد شده برای فرزند خواندگی ثبت شدند. گفته می شود که این رقم هر سال کمتر می شود. در جامعه‌ای که از ارزش انتخاب صحبت می شود، چرا پزشکان، مدارس، کلینیک های تنظیم خانواده و کلینیک های سخت جنین ملزم به ارائه واقعیت ها درباره انتخاب ها نیستند؟ از جمله انتخابی چون سپردن کودک جهت فرزند خواندگی. چرا ملزم به گفتن این موضوع نیستند که اگر 4 ماه دیگر صبر کنی وضع حمل خواهی کرد و کودکت برای فرزند خواندگی در خانه‌ای ساکن می شود که او را می خواهند و به او محبت می کنند؟ دوستی به من گفت وقتی به عنوان مشاور در یک کلینیک سقط جنین کار می کردم کاملا از انتخابهای دیگر بیخبر بودم. هرگز فرزند خواندگی یا نگه داشتن کودک را پیشنهاد نکردم. از تمام واقعیتهای پزشکی از جمله رشد و نمو و جنین بی اطلاع بودم. من در مورد این امور واقعاً هیچ آموزشی ندیده بودم. شغل من فقط این بود که مطمئن باشم زن سقط جنین را انجام می دهد. به نظر شما با این نوع از مشاوره چه تعداد از زنان راهی غیر از سقط جنین را برمی گزینند؟ گزینه ای آری از احساس گناه. سپردن کودکان برای فرزند خواندگی انتخابی مثبت است که به والدین بیولوژیکی اجازه می دهد از چالش بزرگ کردن کودک آزاد باشند، در حالی که زندگی انسان بی پناهی از بین نرفته و خانواده هایی که کودک را به فرزندی قبول کرده اند نیز بی نهایت خوشحال شدند. با این حال خیلی به ندرت پیش می آید که زنی این راه را انتخاب کند. تعجب آور نیست که چرا این راهکار به ندرت به عنوان راهی جلوی پای آنها قرار داده می شود. سقط انتخابی از پیش تعریف شده است و معمولاً از انتخابهای دیگر بحثی نمی شود. این بدان معنا نیست که سپردن کودکان برای فرزند خواندگی برای یک زن آسان است. تحقیقات در مراکز بارداری نشان می دهد که مقاومت عاطفی شدیدی در سپردن فرزندان در زنانی که قصد سقط جنین کودک خود را دارند دیده می شود. از آنجا که پای زندگی یک انسان در میان است، سپردن کودکی برای فرزند خواندگی می تواند دردناک باشد. دقیقاً به همین دلیل است که سقط می تواند از لحاظ عاطفی نابود کننده باشد. بنابراین پرسنل کلینیک های سقط جنین آموزش دیدند تا مقاومت زنان در برابر سپردن کودکشان به دست دیگران را تقویت کنند. فرزند خواندگی معمولاً در ادبیات حامیان حق سقط جنین به شکلی منفی به تصویر کشیده می شود. دو نفر از مدافعین جنبش آری به سقط جنین، کارول اندرسون و لی کیمبل، درباره فرزند خواندگی چنین می گویند: جدایی غیر ضروری مادر و کودکان تنبیهی بیرحمانه و متاسفانه معمول است که اثر آن تا آخر جدایی غیر ضروری مادر و کودکان تنبیهی بیرحمانه و متاسفانه معمول است که اثر آن تا آخر عمر باقی میماند. آنها در حالی فرزند خواندگی را بیرحمانه می دانند که از بیان این امر امتناع می کنند که چه احساس گناه عظیمی تا آخر عمر گریبانگیر آن زن خواهد بود وقتی که بفهمد او قاتل کودک خود است. فرزند خواندگی تنبیه زنی نیست که احساس می کند نمی تواند کودکش را بزرگ کند. انتخابی در مقابل کشتن فرزندش است. اگرچه خیلی سخت به نظر می رسد، اما انتخابی است که گویی از آسمان برای کمک به مادری فرستاده شده که نمی خواهد روزی با این احساس گناه که خود او فرزندش را از بین برده است بیدار شود. منابع اینترنتی و دستورالعمل‌های جامعی درباره فرزند خواندگی وجود دارد. با بیش از 400 مقاله آموزنده درباره تمام ابعاد فرزند خواندگی، ما به زنان و کودکان مدیون هستیم و باید کمک کنیم که مادران در مورد فرزند خواندگی اطلاعاتی را کسب کنند. فرزند خواندگی نهایتاً به نفع همه طرفین است. با تولد کودک، زن برای انتخاب‌های خود مسئولیتش را پذیرفته است. او رشد می کند و بالغ می شود. او می تواند با افتخار و رضایت به گذشته نگاه کند، چون با زنده نگه داشتن کودکش و سپردن او به خانواده مناسب کار درست را انجام داده است. البته فرزند خواندگی فقط یکی از انتخاب هاست. ممکن است زن انتخاب کند که خود کودکش را بزرگ کند. هر دو انتخاب می توانند درست باشند. گاهی زن اجازه می دهد اعضای خانواده خودش کودکش را به فرزندی قبول کنند تا کودک در ریشه های خانواده مادری باقی بماند. یکی از پاسخهای معمول زنانی که قصد سقط جنین دارند این است که چطور مادری هستم که کودک خود را برای فرزندخواندگی رها می کنم. طعن‌آمیز اینجاست که مادری کودک خود را برای فرزندخواندگی رها نمی کند چون برای او بسیار عزیز است، اما همان مادر به پزشک پول می دهد تا کودکش را بکشد. ما باید به مادران به آرامی کمک کنیم تا موضوع اصلی را درک کنند و بفهمند سؤال اصلی این نیست که چطور بچه خودم را رها کنم، بلکه این است که چطور می توانم کودکم را نکشم. حتی اگر در موقعیتی نیست که بتواند مراقب کودک خود باشد، می تواند اجازه دهد دیگران به او محبت کنند و از او مراقبت کنند. این عمل بیانگر محبت او نسبت به فرزندش است، کاری که منشأ آرامش او تا آخر عمرش خواهد بود. قابل درک است که زن می خواهد به این وضعیت بحرانی قطعاً پایان دهد و سپردن کودک به دیگران به نظر این موقعیت را حل نشده باقی می‌گذارد و تا جایی که چشم کار می‌کند او حس گناه و عدم اطمینانی برای آرامش فرزندش خواهد داشت. چنین حسی به او می‌دهد که او نه تنها مادر نیست، بلکه مادر بدی است که کودکش را به غریبه‌ها بخشیده است. منطق او می‌گوید که اگر کودک خود را سقط کند دیگر کودکی وجود ندارد که او وظیفه‌ای در قبال او داشته باشد. در واقع او نمیتواند انتخاب کند که مادر باشد یا نباشد، یا کودکش واقعا کودک باشد یا نباشد. هر دوی آنها اموری تغییر ناپذیر هستند. کودک او واقعی است، پس او مادر است. تنها سوال این است که با کودک خود چه خواهد کرد؟ چون هنوز با کودک ارتباط عاطفی برقرار نکرده است، سقط به نظر ساده ترین راه می باشد. در حالی که جدا شدن از کودک بعد از تولد، وقتی که ارتباطی ایجاد شده باشد، ممکن است سخت باشد. اما زندگی کودک آنقدر که پس از ایجاد یک رابطه عاطفی واقعی است، پیش از آن نیز واقعی می باشد. انتخابی شجاعانه. سه انتخاب وجود دارد: یا کودکش را به دنیا آورد و او را بزرگ کند، یا کودکش را به دنیا آورد و بگذارد خانواده دیگری او را بزرگ کند و یا او را بکشد. در حالی که سقط به نظر مناسب ترین راه حل به نظر می رسد، اما مخرب ترین راه هاست. ما باید به زنان جوان کمک کنیم که آینده انتخابشان را به وضوح ببینند. ببینند در صورت انجام سقط و یا عدم سقط وضعیت آینده خودشان و کودکشان چگونه خواهد بود. دختر نوجوانی را که اخیراً به خانه من پناه دادیم، قبلاً دو کودکش را سقط نموده بود. بعد از مدتی کودک خود را به دنیا آورد و او را برای فرزندخواندگی به خانواده دیگر سپرد. آسان نبود، اما این زن سالها بعد به من گفت: من به پشت سر نگاه می کنم و به سه کودکی که دیگر ندارم فکر می کنم، اما با احساسی بسیار متفاوت. دو کودکی را که سقط کرده ام مرا پر از غم و پشیمانی می کنند، اما وقتی به کودکی که برای فرزند خواندگی سپردم فکر می کنم، وجودم از شادی لبریز می شود، چون می دانم توسط خانواده‌ای بزرگ می شود که او را می خواهند. جامعه مسیحی باید تلاش قاطع داشته باشد تا بر جو منفی حاکم بر علیه فرزندخواندگی غلبه کند. باید در این باره مثبت صحبت کنیم و احترام زیادی به زنانی بگذاریم که کودکان خود را برای فرزندخواندگی می سپارند. ما باید در جمعی از خانواده‌هایی که کودکانی را به عنوان فرزندخوانده قبول کرده اند تجلیل کنیم و کودکانی که به فرزندخواندگی پذیرفته شده اند را برکت دهیم. ما باید منابع عالی و نقشه‌های از پیش برنامه ریزی شده برای مدیریت این موضوع داشته باشیم و این سنت پسندیده را در کلیسا گرامی بداریم. ما باید فرزندخواندگی را آن طوری که هست توصیف کنیم، انتخابی شجاعانه که به یک کودک حیات و به یک خانواده شادی بی حدی می بخشد. تنها با این کار می توانیم زنان را آگاه سازیم که با انتخاب فرزندخواندگی هر دوی آنها، چه مادر و چه فرزند، در آینده شوق گذار خواهند بود.